دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه پنجم از دوره عزت نفس پیشرفته که ماه ششمش هستیم در خدمتون هستیم. انشاءالله به یاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب دوستان عزیز، در مورد کودک و والد و بالغ صحبت کردیم. بحثی که الان بیشتر میخوام بکنیم اینه که من دارم یه کسی رو زندگی میکنم در ذهنم، یعنی یه شخصیتی رو به خودم گرفتم که در حال تحلیل همه چیزها تو زندگی هستم، در حال برآورد کردن همه چیزها در زندگی هستم، یعنی مغز من داره پردازش میکنه یک چیز رو بفهمه، مغز من داره پردازش میکنه در هر لحظه تو هر صحنه، مغز من داره پردازش میکنه که به یه چیزی بگه خوبه یا بده، درسته یا غلط، زیباس یا زشته، بده یا خوبه. و اینکه حالا در مورد همه چیز داره تحلیل میکنه، اینم بدون بیشتر از هر چیزی داره در مورد خودم تحلیل میکنه، یعنی اگر یکی از دلایل مهم و اصلی پردازش مغز من رو بخوای بفهمی که ریشه تو چی داره، چرا انقدر مغز من پردازش میکنه، به خاطر اینه که من میخوام خودم رو به اثبات برسونم، یعنی من در مورد چیزی که نسبت به خودم میدونم شک دارم. کلن بیشتر بچه بیشتر اگر بخواید دقت کنی، پردازش و تحلیل برای چیست؟ پردازش و تحلیل یکی از شاخه‌هاش مقایسه کردنه. من مقایسه میکنم، توی این مقایسه دارم یه پردازشی میکنم که به یه نتیجه برسم، به یه جوابی برسم. به کدوم جواب؟ اینکه من خوبم، من بدم، من ارزشمندم، من بیارزشم، من درستم، من غلطم، من تو مسیرم، من از مسیر خارج شدم، من میرسم یا من دارم دور میشم، من کجام، کجا وایستادم، الان چجوریم، الان چجوریم. این ریشه پردازش مغز منه. حالا در مورد خودم اینجوریه، حتی دارم خدا رو پردازش میکنم، در واقع میخوام به نتیجه در مورد خودم برسم. خب خدا کیست؟ خدا رو میدونیم کیه. بعدش با من چگونه است؟ چون من تنهایی خود خدا رو بخوام بفهمم خیلی شاید سوژه‌ای نباشه که من میخوام بهش برسم. انسان اینجوریه، خدا در جایگاه خودش مقدس و محترمه. من به عنوان یک ذهن وقتی دارم به موضوع نگاه میکنم، مثلا خدا رو دارم تحلیل میکنم، خدا اینه 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 اینه، کلی عظمت داره، کلی قدرت داره، بعد آگاه، دانا، تواناست، قادره. خیلی خب حالا با من چجوریه؟ بعد میرم سراغ مردم. مردم اینجوری هن، یه آدم های اصلا اینجوری هن، تو اجتماعی سری این شکلی هن، اونجوری هن، اینجوری هن. خب بعدش این مردم با من چطورن؟ من از نظر مردم چجوریم؟ در مورد هر چیزی اگر بخوای دقت کنی می‌بینی اون تحلیل کردنی که ما داریم می‌کنیم چون مطمئن نیستیم. حالا شاید ذهن ما تو توقع اینه که نه من می‌دونم این چی میشه دیگه، فردا چی میشه. اگر من یه چیزی رو حتی اگر بد بدونم، بچه می دونستید اگر من در مورد یه چیزی مطمئنم بگم که آقا این چیز بده و به اطمینان برسم آرامشم بیشتره. یعنی اگر من بدونم، حتی اگر من بدونم من دوست داشتنی نیستم، آرامشم بیشتره. می دونستید اینو؟ این شاید هیچگاه در هیچ مکتب روانشناسی گفته نشد. اگه من الان بدونم که کاملا من مطمئن باشم که کاملا من زشتم، میدونستید من به آرامش میرسم؟ اگر من کاملا به این نتیجه برسم که من بیورزم، میدونستید که من به آرامش میرسم؟ حتی اگر من به این نتیجه برسم که کلا من به هیچی نمیرسم، یعنی زندگیم هیچ رشدی نمیکنه، میدونستید که من به آرامش میرسم؟ چون وقتی که من مطمئن باشم که من زشتم، به هیچ جا نمیرسم، خوب نیستم، دوست داشتنی نیستم، وقتی به این نتیجه اطمینان وقتی به اطمینان این موضوع برسم، به یک پذیرش میرسم. آرامش را چه چیزی از بین میبرد؟ عدم پذیرش. عدم پذیرش از کجا شکل میگیرد؟ از عدم اطمینان. میخوام یه مثال بزنم قشنگ حرف براتون جا بیفته. ما یه جا داریم به اسم زندان، یه جا داریم به اسم بازداشتگاه موقت. یه نفر رو بهش زندانی میدن یک سال، یک نفر تو بازداشتگاه موقته ولی بلا تکلیفه، یه هفته میمونه. تو این یه هفته هم نمیدونه کی صداش میکنن که به پروندهش رسید کنن. برید از تمام آدمایی که این دوتا رو تجربه کردن بپرسید، اونی که یک سال تمام با تکلیف روشن، مثلا یک سال براش حکم بریدن رفته تو زندان و میدونه هیچ راهی هم نداره و باید این دوره یک ساله رو بگذرونه، اون زمان کمتر میفهمه تا اونی که یه هفته است تو بلا تکلیفیه. چرا؟ چون اون کسی که توی اون یک سال حکم براش بردن یک سال، اصلا زشت و زیبا کاری نداریم، به پذیرش رسیده. پذیرفته آقا من همینم، شرط منم. حالا یه نکته جالبی تو وجود ما آدم ها هست. اگر من رویا نداشتم، اگر ندای درون نداشتم و بعد خودم رو میدیدم توی وضعیتی که مثلا رویای من چیه؟ رویای من یه زندگیه، مثلا رویای من زندگی همین الانم. این موضوع ماله مثلا تا 4 سال پیش 5 سال پیش رویای من یه زندگی اینجوری بوده مثلا، ولی جایگاهی که داشتم، شرایطی که داشتم با خاک یکسان بودم. اگر من این رویا رو نداشتم و اون ندای درونی که نهیب میزد میگفت تو این نیستی، تو میتونی خیلی بهتر باشی، اگه این دوتا رو از من حذف میکردی، من اولی که اون زندگی که داشتم رو میپذیرفتم، بعد هیچ رشدی هم نمیکردم. اما اینو میتونم بگم که آرامش داشتم. آرامشم از سر پذیرشم میومد، پذیرشم از سر اطمینانم میومد. من مطمئن بودم که از این لول بالاتر نخواهم رفت و از اینی که خودم رو ارائه کردم بهتر نبودم. یعنی همینم. اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ به آرامش میرسیدم دیگه، توی صلحی دیگه. چیزی که باعث میشه آرامش من به این بره، عدم اطمینانه. من در واقع الان شما به همتون به من میگید من آدم بدیم، من اگر مطمئن باشم آدم بدیم، به پذیرش این میرسم که آدم بدیم. همه هم دارم میگن، خودم هم مطمئنم، درونم هم میدونم. خب دیگه با این درک رسیدم، میپذیرمش و به آرامش میرسم. اصلا کلن هر جایی که آرامش نداری، بدان آنجا پذیرش نداری. با چیزی در جنگی، با چیزی در تضادی. و حالا به نظرتون من الان به این درک رسیدم، یعنی این دانشی که الان من براتون توضیح دادم، قسم بخورم 99% آدم ها اصلا این ریتم رو نمیشناسن. خب اگر من به این درک رسیدم، خدا که قبلتر از من به این درک رسیده، چرا رویا رو به تو داد؟ چرا ندای درونی رو در تو ایجاد کرد؟ برای اینکه زندگی جهانیست پر از تضادها و این تضاد است که انسان رو از رکود خارج میکنه. درسته که من تو اون وضعیت پذیرشم که آقا بدبختم، بیپولم، به جام نمیرسم، مطمئنم شدم، پذیرفتمش، به آرامش رسیدم. کاش میشد اونجوری باشه، حالا که نیستم مطمئنم هستم که نیستم، پس الکی تقلا نمیکنم، به آرامش میرسم، چون دیگه با چیزی در جنگ نیستم. اما اگر این آرامش به دست میومد، قطعا بعد از یه مدت من دچار روزمرگی میشدم و رکود، و اینو دنیا نمیخواد. در دنیایی که همه چیزش بر مبنای رشده، یعنی همه چیز در حال رشده، دنیا به من و تو اجازه نمیداد که رشد نکنیم و ساکن بمونیم. به همین خاطر حالا من از چیز شنیده بودم، فکر میکنم گاندی بود، فکر کنم گاندی بود یا اون یکی مال هندوستان بود، شنیده بودم که گفته بود از لحظه ای که انسان رویایی را در سر می پروراند، آرامش را از دست می دهد. یعنی خواستن چیزی آرامش را از بین می برد. من وقتی اولین بار اینو شنیدم، بودا، ببخشید گاندی نبود، بودا بود، بودا می گفت که، میگم بچه محل بودن یه گاندی و بودا مال یه محل، بعد اونو بالای میدون می شستن، اونو پایین میدون. بعد بودا که گفت لحظه ای که چیزی را در زندگیت میخوایی، منظورش رویا بود، خواسته بود. بعدن اینو اوشو هم تکرار کرد، از همون لحظه درد و رنج تو را فرا میگیرد، آرامش از تو دور میشود. بعد که من اینو خوندم اولین بار، گفتم ای داده بیداد، بدبخ شدیم رفت دیگه، کاش که هیچ خواسته ای نداشتیم، کاش که هیچ رویایی نداشتیم. بچه من به زندگی، به آدم های بزرگ دنیا که نگاه میکنم، ببینم مثلا از پیدایش انسان تا به امروز، هر چند وقت یک بار یک انسانی اومد که دیدگاه نو تازهی داد، ولی کامل نشد، کامل نبود. مثلا تا اینجاشو این بودا درست فهمیده بود، درد و رنج و بیقراری، ناآرامی از زمانی حاصل میشود که تو خواسته ای را در خود میپرورانی یا رویایی را در خود زنده میکنی. اما این یه تیکش ناقصه، کامل نیست. یعنی بودا اومد نسبت به بعضی از اون قبلیاش خیلی کامل تر کرد این موضوع رو. تو همه جای مختلف نگاه میکنی میبینی مثلا اون یکی مولانا اومد یه چیزایی رو کنار هم گفت خیلی قشنگ شد، ولی یه جای تیکه های ناقصی درونش موند، چون سوال به وجود می آورد. بعد فلانی اومد، بعد فلانی اومد، حالا بودا اومد، همچنین داره میاد جلو. هر کی میاد انگار این دانش و آگاهی رو کامل تر میکنه. وقتی من اینو از بودا شنیدم، گفتم خب پس چون برای من به این درک میرسم، به این نتیجه میرسم، پس خواستن چیزی و داشتن رویای چیزی خوب نیست دیگه، چون مهمترین چیز تو زندگی آرامشه و لذت. این وقتی میاد این دوتا رو از بین میبره. اما الان من اومدم اینو کامل ترش کنم، اونم این که اگر تو در آرامش بمانی، یعنی بعد از پذیرش در آرامش کامل بمانی، این را بدان، درسته در آرامش میمانی، اما ماندگاری تو در آرامش باعث رکودت میشه. آب هم در یک جا طولانی بماند میگندد. ما برای گندیدگی نیومده ایم. یعنی اگر تا قبل بودا، من قسم میکنم شاید خیلی نمیدونستن اصلا تضاد تو زندگی چقدر خوبه، چون نبض حیات زندگی رو ایجاد میکنه. یه دوستی داشتم داشت میگفتش که آره الان پدرم که مریض شده، من از آخه ما یه ریتمی رو هممون داریم، مثلا صبح بلند میشیم میریم سر کار، بعدش میایم خونه، یه چیزی میخوریم میریم باشگاه، بعد از باشگاه میایم نمیدونم فلان، بعد میریم سر محل یا اونجایی که با بچه با دوستامون هستیم، بعد مثلا توی کافه میشینیم چه میدونم یه مافیا بازی میکن، هرچی یه ریتمی رو دیدی، هر کی یه سیکلی رو تو زندگیش یه چرخه‌ای رو داره. من هر روز هفتم این تکرار میشه، همون کارهایی که همیشه میکردی. یه دفعه پدر این آدم مریض میشه، این باید بره بیمارستان پیش پدرش یا کارهای پدرش رو تو عرض یکی دو روز بخواد انجام بده. مهمترین مسئلهش این نیستش که چقدر سخته ببرم بابام و دکتر، مهمترین مسئلهش اینه که از اون سیکل عادتهایی که داشت باید خارج بشه، بعد اون دوپامینی که قبلا داشت تو بدنش ترشح شد دیگه نمیشه. و هممون میگیم او از ای بابا از روند زندگی خارج شدم، الان دو روزه الان باید فلان جا بودم، الان تو این ساعت باید فلان جا بودم، چون مغز عادت داره یک شبکه‌ای رو بسازه و ما طبق اون شبکه زندگی رو تکرار کنیم. و بعد خارج شدن از این سیکل، اصلا شما بگو سیکل خوب همش ورزش و کتاب خوندن و علم و دانش و تلاش برای پیشرفت و همه چی، مثلا فکر کن یکی از صبح تا شب دو ساعت برنامه‌ریزی و دقیق و درست کرده، کل موفقای دنیا هم تاییدش میکنن، این یه سیکل رو داره دنبال میکنه و قرار بعد از 5-6 سال به نتایج بزرگی برسه. خب بعد فکر میکنیم یه اتفاقی که بیفته از این سیکل خارج بشیم همه چی خراب شده، و این خوب نیست. ولی من میگم اگر میخواهی زندگیت تازه شود، اگر میخواهی تپش قلب زندگیت نبض بزند، خودت خود معرف هر چند روز یک بار از این سیکل خارج شو. این روندو شمس تبریزی انجام میداد، یعنی اون میدونست که هر وقت توی موقعیتی بمونی حتی اگر بهترین سیکل باشه، بعد از یه مدت به رکود میرسی، دیگه مثل ربات میشی، روح نداره زندگیت، همه چی داره ها. آقا اینو گوش کن، زندگیت همه چی داره. مثل چی داره؟ مثل پول داره توش، رابطه خانوادگی داره، زن تو داری، شوهر تو داری، بچه‌ها تو داری، ماشین تو داری، امنیت شغلی تو داری، امنیت مالی تو داری، همه چی داری، همه چی داری. ولی چون دوچار رکود و سکون شده ای، زندگیت روح نداره، تو ربات شده ای. بعد مثل دیروز که این دوست من بغل من نشسته بود، همه چی تو زندگیش داره، گفت حالم خوب نیست، اصلا خوش نمیگذره. چرا؟ چون زندگیش روح نداشت. و آنچه که باعث به وجود اومدن یا زنده شدن روح در زندگی میشه، وجود این تضاد هاست. هرچند که برای ما خوشایند نیست، هرچند که تا جایی که میتونیم ازش جلوگیری میکنیم که مواجه نشیم، هرچند که میخوام، چون ما اسمشو اینجوری نمیذاریم دیگه، ما میگیم ای داد از چرخه خارج شدیم، از ریل خارج شدیم، رفتیم تو حاشیه، رفتیم تو دیوار، از مسیرمون دور شدیم. مثلا هیچ کس دوست نداره که یه برنامه یه طرح یه ساله رو داره، ساعت به ساعت هم برنامه های زندگیش تو طول بیداریش تنظیم کرده پشت سر هم و فلان، مثلا یه دفعه میخوره به مریضی، دو روز مجبوره بیفته خونه. هیچ کس اینو دوست نداره و هیچ کس هم تاییدش نمیکنه. شاید اون دو روزی که افتادی تو خونه مریض شدی تو رو از این چرخه دور کنه، از ریل خارج کنه، اما باعث زنده شدن تو میشه. و تو وقتی بعد از دو روز بر میگردی توی این سیکل، یک انسان با روح هستی، یعنی روح حیات و زندگی رو بر میگرد با خودت میاری، دو روز خارج میشی. میدونید مثل چی؟ مثل این که مثلا یه نفر یک ماه تمام داره سر کار میره، کار میکنه، همه یه تلاشش هم داره میکنه، اونقدر یه باید رشد انگار نمیکنه، بعد یه دفعه از خوب حادثه توی کشور 3 روز تعطیلی میشه، با اینکه دوست نداره، برخلاف میل باطنیش، حالا دیگه تعطیل شده که اینم توی شرکتی داره کار میکنه، مجبور میشه بره سر کار نره دیگه، این 3 روزو میگه خب بشینم خونه که فایده نداره، بریم یه مسافرت. بعد جالبه این وقتی میره مسافر، یعنی آدمی که میره مسافرت با آدمی که از مسافرت برمیگرده با هم خیلی فرق میکنه. بعد دیدید اون آدم بعد از 3 روز درست از این چرخ خارج شده، ولی وقتی برمیگرده انگار زنده شده، حیات داره، انرژی داره. بعد جالبه وقتی هم برمیگرده بازدهیش و راندمانش بالا میره. میگم این داستان زنده شدن، زندگی و حیات و نبض زندگی تنها مستلزم مواجهه با این تضادهاست. حالا تضادها گاهی اوقات با درد وارد زندگیمون میشه، گاهی اوقات با ترس و شوک وارد زندگیمون میشه، گاهی اوقات با جا به جایی و تغییر وارد زندگیمون میشه. و اینا لطفهای دنیاست، هرچند که ما تمام لطفهای دنیا رو آگاه نیستیم برامون چیا بهتره. ما بیشتر در پی اینیم که به چیا عادت داریم و در چیا، در چه اتفاقاتی ما امنیت داریم. یعنی چیزی که ذهن ما دوست داره امنیته، چیزی که زندگی ما لازم داره حیات و روح و تازگی است. عجیب نیست که وقتی با این موضوعات مواجه میشیم خیلی دلمون نمیخواد، با وجود اینکه الان میدونیمش بازم دلمون نمیخواد. اینا رو گفتم بابت اینکه من وقتی دارم به زندگی نگاه میکنم، کودک درون من توسط حالت نفسانی والد یه سری بایدها و نبایدها، بکن نکنها و کلا یه سری معیارها، اعتقادات، ارزشها، باورهایی رو در خودش داره. همواره در پی تحلیل کردنه. بیشترین انرژی من داره توسط تحلیلاتم از بین میره و اون باقی مانده، یعنی مثلا فکر کن 60% از انرژی من بابت تحلیلایی که ثانیه به ثانیه چیزها رو دارم تحلیل میکنم، خودم رو دارم تحلیل میکنم، خدا رو تحلیل میکنم، زندگی رو تحلیل میکنم، اتفاقات رو تحلیل میکنم، حرفی که فلانی زد رو دارم تحلیل میکنم، 60% تحلیلات انرژی من از سر این تحلیلات میره. اون 40% باقی ماندهش با چی اپ بین میره؟ حالا 39%ش با نتیجه گیری که بعد از این تحلیلا به دست میاد. اصلا ریشه اون که داره تحلیل میکنه، اون آدمی که داره یه چیزی رو تحلیل میکنه، گفتم ریشه دلیل تحلیل کردن شک، تردید، عدم اطمینان به یک موضوع. مثلا من مطمئن نیستم که خوبم، من مطمئن نیستم که خوبم، حالا تو رو تحلیل میکنم در رابطه دیروز با خودم. آره دیروز این رفتار رو با من کرد، خود چی کار باید میکردم؟ نه باید جوابشو میدادم؟ دیروز اون حرف رو زد، خاک تو سرم، برای چی جوابشو ندادم؟ اون الان چه فکر میکنه؟ فکر میکنه من بی‌عرضه بودم یا ترسیدم؟ اگه اونجا بهتر عمل میکردم نتیجه بهتری میگرفتم، یه لحظه حواسم نبود و کاش که منم مثل فلانی بودم میتونستم بهتر عمل کنم. اون دیدی چه سر زبونش حاضر جوابه، چه جوابایش کوبنده‌ای داره. اینا تحلیله. حالا از سر این تحلیلی که دارم سر اتفاق دیروز، یه ساعت پیش، یه دقیقه پیش دارم میکنم، میخوام یه جواب برسم دیگه، به این جواب برسم که آره من خوبم. بستگی به نوع تحلیل داره. یه موقعی میخوام ببینم این کار درست بوده یا غلط بوده، بد بوده یا خوب بوده. یه موقع میخوام خودم رو به این نتیجه برسم که من بزرگم یا کوچیکم، من موفقم یا شکست خوردم، من زرنگم یا خنگم، من با عرضم یا بی عرضم، من با استعدادم یا بی استعدادم، من الان آدم قوی هستم یا آدم ضعیفی هستم. وقتی این تحلیل ها رو میکنیم، وقتی ریشه این تحلیل رو نگاه میکنیم، میبینیم عدم اطمینان به خودم. آقا من خنگم، اگر من به این نتیجه برسم که من خنگم دیگه تحلیل نمی کنم. اگر به این نتیجه برسم که من زرنگم و این نتیجه رو کامل کرده باشم دیگه من تحلیل نمی کنم. ولی میخوام اینو بهتون بگم الان، مثلا از حتی از یه آدم افسرده، یه آدمی که هیچ موفق کوچکتر موفقیتی هم تو زندگیش نداره. خب ولی میبینه افسرده است، بعد بهش میگی که تو به نظرت میتونی این کارا رو انجام، میگه بابا من بیورزم، من نمیتونم، من نمیتونم تو جمع حرف بزنم، نمیتونم سر کار برم، نفرم. میگی پس تو باید خوشحال باشی. من اینو بهتون میگم، این جدید داره در میاد، از این جدیدایه. باید به اون آدمه بگی که تو باید خوشحال باشی، تو مطمئنی که هیچ ارزه‌ای نداری و به هیچ جا هم نمیرسی. وقتی به این اطمینان میرسی، به یک پذیرشی میرسی. بعد از این اطمینان بچه ها، یعنی من 100% مطمئنم بی ارزم و بی ارزه خواهم ماند. حالا دیگه به پذیرش رسیدم دیگه قشنگ ذاتن ها درونن به این نتیجه میرسم اگه اینجوری هم پس اوکی باش کنار میام و بلا فاصله هم به آرامش میرسم، چون دیگه جنگی نیست. یه بار دیگه تأکید میکنم، تنها دلیل از بین رفتن آرامش جنگه، جنگ با یک چیزی. تو در حال مبارزه با چیزی هستی، مثلا یه چیزی هست تو داری باش میجنگی که نباشه. این آرامش رو از بین میبره. خب پس من الان اگر مطمئن باشم من آدم بی‌ارزشی هستم، دیگه تحلیل نمی کنم که چرا دوباره باید تحلیل کنم. آقا من مثلا اینجوری مثال بزنم بفهمید، شما این نگاه کنید، من یه دونه ترازو بردم، اینو الان، نه اینو اول نمی کشیم رو ترازو، مثلا من یه دونه یه سنگ 1 کیلویی رو میذارم این کفه ترازو، 1 کیلو هم وزن رو میذارم این کفه ترازو، یه سنگ دیگر کشیدمش، یه بار دو بار سه بار دیدم که آقا این 1 کیلوه. آیا شما چیزی رو که کشیدی و میدونی 1 کیلوه بازم میکشیش؟ دیگه نمیکشیش. تحلیل کردن، برآورد کردن، مثل وزن کردن روی ترازوه. الان دیگه به اطمینان رسیدم دیگه، تو که دلیل نداره بکشمش، میدونم. حالا اینو اگه مثال زدم، اینو اگر دوباره میکشم میگم نکنه آبش مقدار بخار شده، بذار بکشم دوباره، یه دقیقه دیگه میگم نکنه که الان رطوبت گرفته سنگین تر به نظر، دوباره میکشمش، چون به این مطمئن نیستم. ولی با اون وزنه 1 کیلویی که کشیدمش و 2 بار 3 بار 4 بار کشیدم، دیگه الان به اطمینان رسیدم، دیگه نیازی به تحلیل کردنش ندارم. پس اگر داری خدا رو تحلیل میکنی، چون نه مطمئنی که خدا خوب است، نه مطمئنی که خدا بد است. اگر خودت رو داری تحلیل میکنی در مورد لیاقتت، نه یعنی افسرده ترین آدم، داغون ترین آدم، بی ارزه ترین آدم، شکست خورده ترین آدم هم مطمئن نیست که بی ارزه و افسرده و داغون و شکست خورده است. و تو به من میگی از کجا میفهمی؟ میگم اگر دیدی یه آدمی فقط یک آدم به آرامش رسیده، یک آدم مطمئنه. لزومنم آرامشی که داره، چون من دیدم ویدیو توی اینستاگرام دیدم، تلویزیون خودمونم دیدم، فکر کنم شبکه 5 بود، من دیدم یه آدم خیلی زشتی رو آورده بودن، بعد تو مسابقات برنده شده بود، تو زشتی اول شده بود، بعد آورده بودن باش مسابقه میکردن، گفتن سلام شما برای چی اومدی اینجا؟ من اومدم من زشت‌ترین آدم این سیارم. این شادی از پذیرش میآید. و سلام، خیال یا راحت شده، زشت‌ترین آدم این سیاره. من بابا من گرفتارم که نه مطمئنم زشت‌ترین آدمم، نه مطمئنم بهترین آدمم، زیباترین آدمم، نه من مطمئنم که هم الان عزت نفس دارم ندارم. آقا تو هم داری هم نداری. الان دنبال چی میگردی؟ دنبال اطمینان میگردم. خب اطمینان 0 یا 100 نیست که، درد ما از کجا آغاز شد؟ مثلا بابای من به عنوان والدین من به من گفت تو کافی نیستی. و حرف بدی نزده که من کافی نبودم، ولی به معنای نیستش که بدم، کافی نبودم. مثلا کی گفته بود اصلا من باید کافی باشم؟ چرا من فهمی کردم باید کافی باشم؟ آقا من 60 خوبه 40 بده. امیر جان خیالت راحت شد؟ بنویسیم قرار دادو، بنویس آقا امضا کن، دم شما گرم، 3 شاهدم بیارید. من 60-40 دوستان، من 60-40 شما چندی؟ جان مادرت هر نمره‌ای که الان به خودت میدی شما، من بذار من خودم رو بگم، شما نمره های بهتر و مناسب تری به پروندهتون میخوره، مال من یه ذره داغون تره. آقا بیا، من 90 داغانم، 10 خوبم، سلام علیکم. جان مادرت به خودم میگم، جان مادرت، جون عزیزت، این 10 به 90 رو همینجا زیرش امضا کن، شیرنیشو بخوریم، تمومش کن دیگه، تحلیل نکن. شما چندی؟ شما که دیگه ته ته بدبینانه تری، حالت شما 60-40 دیگه، 60 خوبی 40 بد، چته با اون 40 آشتی نمی کنی؟ اگر به من بزرگترین رنج من در زندگی چیست؟ این است که فکر می کنم برای یک رابطه خوب کافی نیستم، برای یک شغل خوب کافی نیستم، برای سخنرانی در یک جمع کافی نیستم، برای انجام فلان کار، وظیفه شخصیم یا زندگیم یا شغلیم یا هنریم کافی نیستم، برای این جهان کافی نیستم، برای محبوب خدا بودن کافی نیستم. این بزرگترین رنج یادم، کافی نیستم، کافی نباشی. کی کافیه که تو باید باشی؟ اصلا کی گفته کافی باید می بودی؟ من الان توضیح دادم، اصلا شما در نظر بگیر، یه آدمی می اومدی تو این دنیا، سواد ما داره میره بالا بچه، سوادمون داره میره، سواد که آگاهیمون داره میره بالا. یعنی اگر من جایزه نوبل رو می گرفتم، اگه همین جمله که الان میخوام بگم و مثلا یه 20-30 سال پیش، 40-50-60 سال پیش من اینو می گفتم، جایزه نوبل می گرفتم. بپرهیزید از لحظه ای که به دنیا می آیید و به شما بگن شما کافی هستید، از این بپرهیزید. چرا؟ برای اینکه شما فکر کن که به دنیا اومدی کافی، اون بخشی که توی زندگیت، مثلا آدمی که الان اومده به دنیا، بچه‌ای الان توی خانواده‌ای به دنیا اومده که از نظر مالی پدر و مادرش بی اندازه ثروتمندن و این بچه اصلا موضوع پول و بی پولی رو اصلا باش مواجه نمیشه، اون بخش در زندگی، یعنی زندگی در آن بخش این آدم مرد. چجوری مرد؟ چون هیچ خواسته‌ای به وجود نمی آید که خلأش ایجاد شود، بعد او تلاش کند به قله برسد، بعد از رسیدن لذت ببرد. تو اون بخش دیگه این آدم حیاتی نداره، زندگی نداره، با بره سراغ یه چیزایی دیگه. شما فکر کنید، مثال اینجوری شو بزنم، شما فکر کنید به دنیا اومدی، مثلا 8 شده بهت میگن که شما قهرمان ژیمناستیک دنیایی، هیچ کاری نکردی، 8 شده اومدن در زدن سلام خونه اصغر آقا اینا، بله بفرمایید، ما گزارشگرای مثلا شبکه فلان اومدیم به بچه شما بگیم که شما قهرمان کل دوره‌های بشریت در ژیمناستیک هستید، اصلا بعد از شما هم هیچ کس هرگز نخواهد اومد که تو این رشته بتونه اصلا یه پر به این موضوع اضافه کنه یا رکوردی بزنه، کلن تو بشریت شما تا آخرش اولید، از اولش هم اولید، تا آخرش هم اولید. حیات و زندگی و ضربان زندگی در اون موضوع رشته ورزشی برای بچه مرد، چون این اصلا هیچ وقت دست و پا نزد بره تمرین کنه. این اصلا از اول کامل بود. این مردشور این کامل بودن رو ببرن. چی گیره این آدم اومد؟ همه براش دست میزنن، خودش چی نفهمیده اینا چرا دارن دست میزنن، اینا چرا دارن دست میزنن. به جان خودم اگه از این منظر نگاه کنیم، به جان خودم اونی که به دنیا اومد دماغش عروسکی بود، نچرال ها، عمرن مزه اون کسی که خورتوم داشت رفته عمل کرده الان دماغ عروسکی، به جان خودم اون اولیه عمرن مزه که این دومیه داره میچشه رو هرگز نخواهد چشه، چون از اولش که صورتش رو دیده دماغ عروسکی بوده، یعنی کامل اومده، این دماغ کامل اومده. داداش میخوای خدا لعنتت کنه ازش بخوای که کاش که به دنیا میومدی کامل به دنیا میومدی، چون همونطور که من و تو الان سال به دوازدهم یادمون نمیفته که ما دست داریم، دست سالم داریم، چون انسان ذاتاً به دنبال به دست آوردن نداشته هاشه. اصلا داشته هاش چیز خاصی نیست، دارش دید. پد این که الان برای من جرم تلقی شده که من فکر میکنم من کامل نبودم، من نقص دارم، من ایراد دارم، داداش این برکت ماست، خداوند به ما برکت داد. و مثلا به نزد خدا همه هم میریم میگیم خدای به زندگی من، به وجود من برکت میده، و خدا از بالا این استیکرهای نگاه میکنه پلک میزنه داداش پر برکت زندگیت، تمام جاهایی که تو ناقص هست زندگیت یا خودت اونا برکته. اون روزی من تو را لعنت کردم، هر کی رو کامل شسته رفته به دنیا بردم بهتون یه زاویه باش داشتم، چون تو چجوری میتونی تو به من بگو چجوری میتونی مثلا همچین نشستین یک ساعت بعدش بیا میگن شما قهرمان کوهنورد قله‌های اورست را شما فتح کردی، بعد میگی که نکردم، و میگن نه مثلا چه میدارم دای بزرگت آشنا بوده تو گینس اسم تو رو اونجا ثبت کرد، بعد تو نرفتی اصلا نمیدونی اون کوه کجاست، فقط اسم تو لیست برده، بعدم اسم تو روزنامه هاست و فلان. من میگم همه برات دست میزنن، تو مزهشو چشیدی؟ الان مثلا میری خیابون همه میگن اینا فلانی که قله اورست رو فتح کرد به یه پایی اینجا لیله رفت بالا، تو میگی من تا حالا 10 دقیقه پیاده روی نکردم تو خیابون مسطح، چه مزه ای داره، چه کیفی داره. مثل این میمونه که سفره بندازن جلوت بشقاب خالی رو هم بچینن، شما هم همه دور سفره 5 دقیقه بعدش یان سفره رو جمع کنن، حتی اگر نوش جونت میگی من چیزی نخوردم که، یا نخوردی شیشه میزنی حالیت نیست، هم میگی داداش هیچی رو حس نمی کنم. چه مزه‌ای بردی الان، سفره خالی رو بردن و برداشتن، شما سیر شدی، چیزی ولی نخوردی. واقعا میخوام من حیات زندگی رو میخوام بگم، واقعا یه غذای خوشمزه و دلچسب بعد از یک گرسنگی میچسبد. شما فکر کن سیر سیری، یه پرس غذای چربی چیلی برات میاره. این تضاد حیات میده به زندگی. پس من میگم اگر یک الان میگن طرف افسرده است منزویه، اگر کسی رو میبینی ناراحته چون مطمئن نیست، آدمی که افسرده است مطمئن نیست بدبخته آدمی که کاملا افسرده است، افسردگی شدید داره، این مطمئن نیست که بی عرضه است. مطمئن یعنی 100%، مطمئن نیست که بی خاصیته، مطمئن نیست که فردا هم مثل دیروز خواهد شد. من میخوام بگم اون آدمی که مطمئن، حتی تو بدبختی، اون آدمی که مطمئنه هیچی عوض نمیشه و من همینجوری بیورسه خواهمون، اون آدم اولین اتفاقی که براش میفته اینه که امیدش رو از دست میده. آدمی که 1% امید نداشته باشه 1 ثانیه زنده نمیمونه. لازم هم نیست بچه ها خودکشی کنه. آدمی که 1% امید نداشته باشه خود به خود هم شده، بدون خودکشی هم میمیره. تنها چیزی که شاید بگم که بعد از نفس کشیدن، نفس نکشیدن زودتر از هر چیزی آدم رو میکشه، ناامیدی. ناامیدی ولی وقتی به ایمان برسه، ایمان داشته باشی به ناامیدیت. من میگم که حالا بیایم یه کاری بکنیم، بیایم اینو قبول کنیم که من آروم آروم، نمیخوام بگم به اطمینان برسیم، ولی آروم آروم به یه ثباتی از خودمون برسیم که من دقیقاً کیم، چقدر میارزم، ارزشم چقدر. هر چقدر به این، از این بابت به اطمینان برسم، میزان تحلیل کردنم کمتر میشه. دیگه هر دم به دقیقه هر چیزی رو تحلیل نمی‌کنم. حالا میریم سراغ ادامه مبحثمون. آیا والدی که به عنوان حالت نفسانی در توست توسط خود تو تربیت شده؟ نه. یعنی تمام چیزهایی که دیدم و شنیدم از الگوهام، اینا شده حالت نفسانی من. غیر ارادی اینا داره عمل می‌کنه. الان مدل سختگیری که با خودت داری، همین الان مدل سختگیری که با خودت داری، آیا خودت اینجوریش کردی؟ یعنی اینقدر سختگیری؟ نه. الگوام با هم سختگیر بودن، منم یاد گرفتم با خودم سختگیرم. مدل زورگویی که در الان در این روزهای زندگیت فعل حال، مدل زورگویی که به خودت داری، آیا این مدل خودت آگاهانه با حق انتخاب آزادت انتخاب کردی با خودت انقدر زورگو باشی، یا اینا رو از روی الگوات الگو برداری کردی؟ قطعا از روی الگو. این دستور دادن به خودت بکن نکن، آیا اینا رو انتخاب کردی یا اینا رو از الگوات گرفتی؟ از الگو. توقع و انتظاری که از خودت داری، که تک بودی فقط توقع داری و انتظار داری، یعنی چیزی به خودت نمیدی که بعد در ازاش انتظار داشته باشی. این که از جیب خالی باید تو خرج کنی، همینی که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. آیا این حالت متوقع بودن و انتظارات نامعقولی که از خودت داری، اینا رو خودت انتخاب کردی؟ نه، تشخیص دادم که اینجوری باشه، یا تو از یک سیستم، از یک الگو داری به صورت سیستماتیک استفاده میکنی؟ از الگوهام دارم استفاده میکنم. خودتو داری مسخره میکنی گاهی اوقات. به بعضی از حرفای خودت میخندی، به بعضی از رویاهای خودت میخندی، به بعضی از انگیزهای خودت میخندی، به بعضی از کارهای خودت میخندی، به بعضی از شعارهایی که میدی در مورد آینده، من علم میکنم بل میکنم، میخندی. حتی به اعتقادات خودت میخندی. آیا اینو خودت انتخاب کردی؟ مثلا یه دفعه یه لحظه نگاه کردی الان تشخیص دادی که مسخره کنی، یا نه از الگوهات گرفتی؟ من هر وقت رویام صحبت کردم بهم خندیدن، هر وقت اومدم محکم صحبت کنم بهم خندیدن، هر وقت اومدم از آینده روشن صحبت کنم بهم خندیدن، نظرامو گفتم، ایده هامو گفتم، اعتقاداتمو گفتم، باورامو گفتم بهم خندیدن، همین رو من یاد گرفتم، این تو توالت نفسانی والد مستبد قرارش دادم، ندانسته ناگانه غیر ارادی. و حالا هر موقع میام از رویام صحبت کنم یه صدایی از این تو میاد بیرون: برو بابا فکر نون باش که خربزه آبه، چطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لولو کند گه دانه دانه. و چند تا ضرب مثلا اینجوری. اصلا میبینی یه نوار ضبط شده است. تا میام برم سراغ رویام، تا میام از آینده روشنم صحبت کنم، تا یه روز میام میگم از امروز دیگه تصمیم دارم ساختار زندگیم روی نظمی بسازم که بل بشه، میخوام برم باشگاه، میخوام هر شب دو تا کتاب بخونم، هر شب فلان. بعد یه صداهایی میشنوه از اون تو میاد. اینا رو از الگوها میگیرم، توی حالت نفسانیم سیف شده، چون تو حالت نفسانی والد مستبد من که همسایمون چیزی ضبط نکرده، هرچی که خودم دیدم و شنیدم ذهن من ضبط کرده تو محیط. آیا غیر از این بوده که از نحوه رفتار کردن الگوهایت با تو الگو برداری کرده ذهنت و تربیت شده و ذهنت همون الگو برداری رو که دیده، یعنی الگوات با تو هر جوری که رفتار کردن اونا رو دیده، ضبط کرده، سیف کرده، ازشون الگو برداری کرده، سیف کرده، الان به صورت اوتوماتیک با اونا داره با تو صحبت میکنه. در واقع تمام گفتگوهای درونی که با تو میشود، چون تو گفتگوات نیستی دیگه، تو شنونده اون گفتگو هستی، چون گفتگوهایی که تو سر تو داره میشه دارن با یکی حرف میزنن دیگه، مخاطبشون کیه؟ گفتگوها دیوونه که نیستن، دارن با یکی رو نشونه گرفتن، دارن با اون صحبت میکنن، حالا سرزنشش میکنن پس یکی رو دارن سرزنش میکنن، خود گوینده داره شنونده رو سرزنش میکنه، از تو گفتگوات نیست. پس آنطور که در ذهنت توسط حالت نفسانی والد مستبدت با تو رفتار میکند، روش مورد پسند و آزادانه انتخاب شده یه توسط خودت نبوده. یعنی من الان انتخاب نکردم اگه میخوام یه حرفی رو بزنم، میخوام بگم من محبوب خدام، امشب خدا رو دعوت میکنم به خلوت یواشکی خودم و میخوام سر سجاده با او بیعتی تازه کنم، یه لاوی بتره کنیم، یه سری الهامات رو به من بگه. تا میام یه حرف بزنم، کی توی من مسخره میکنه، زیر پامو خالی میکنه، بهم میخنده و نمیذاره که این ایده جدی بشه، شکل پیدا کنه و دوام پیدا کنه تا تجربه بشه. حالا اینا من خودم انتخاب کردم هر موقع میخوام یه حرف قلمبه سلمبه بزنم خودمو مسخره کنم. نه، من حرف قلمبه سلمبه بزنم از اتاق فرمان شروع کنم منو مسخره کردن. این بخش از ذهنت والد مستبد توسط تو تربیت نشده، یعنی والد مستبد من که همش به من میگه این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارت درسته، اون کارت غلطه، خاک تو سرت، چرا این کارو کردی، تشویق، تنبیه، تو بدی، تو خوبی، تو الی، تو بری، اینجا برو، اونجا نرو، با این بشین، با اون نشین، این کارو بکن، اون کارو نکن، اینجا بد عمل کردی، اینجا بهتر شدی، این والد مستبد منه. این بخش از ذهنت والد مستبده که توسط تو تربیت نشده. این تویی که باید به کمک کودکت بیایی. حالا فکر کن شما یه کودک داری در درونت، فکر کن که دقیقا همینجوریه، یه کودک داری، بعد یک والد مستبد زورگوی بیرحم متوقع بی انصاف بالا سر این کودک است. این کودک چرا بعضی نمیتونن تو جمع حرف بزنن؟ کودک میخواد حرف بزنه، این والد مستبد اینجور بایستده با چوب، یعنی منتظریم تو فقط یه لحظه سوتی بدیم، اوسط نصفت میکنه، معلومه کودک حرف نمیزنه. مت شما آدما من که تو جمع نمیتونم حرف بزنم، شما آدما به من نگاه میکنید، شماها فقط منو میبینید، والدمو نمیبینید که اینجوری با چماق بالا سرم وایساده. بعد شما خندتون میگیره، میگه بابا تو جمع همه دارن حرف میزن، تو چرا حرف نمیزنی؟ و من نمیتونم حرف بزنم. همه دارن میرخصن تو عروسی، تو چرا نمیرخصی؟ ببخشید، نه نه مرسی، من نرخصیم. بابا شما نمیبینید آقا به ما اجازه نمیده برخصیم. این والد مستبدم میگه تو بلد نیستی برخصی، تو شلنگ تخته میری، تو بلد نیستی، بگی بشین. اصلا تو وسط وایسی برخصی زشت میکنی عروسی رو، بگی بشین. و شما میگی چرا حرف نمیزنی؟ شما که نمیبینید این والد مستبد منو که با چماق وایساده بالا سرم. میگه آقا چرا نمیری سر کار؟ همه دارن کار میکنن، یه کار ساده از یه جایی شروع کن. فکر میکنی من بیورزم؟ بیورزه نیستم، من تسخیر شدم توسط این والد مستبد. والد مستبدم بهم میگه باشه برو شروع کن، میخوای بری تو کار فوتبال برو. ولی اگه رفتی تو فوتبال از روز اول باید مثل مسی بازی کنی. نمیتونی که حرف مفت نزمی بشین. میخوای بری تو نقاشی باش، روز اول باید نقاشی که پیکاسو کشید روز آخر اونو بکش. میتونی بسم الله هر جا هر کاری رو میخوای وارد بشی، باید روز اول مثل اونی که روز آخر قهرمان شده باید اونجوری عمل کنی. میخوای حرف بزنی؟ باش. سه یه نفر خجالتیه تا حالا هم تو جمع صحبت نکنه، میگه میخوای حرف بزنی؟ باید روز اول دقیقا همونجوری که همه خلط بری حرف میزنه، همونجوری حرف بزنه. میگه من نمیتونم. میگه همه خلط بری اینجوری حرف میزد روز اولش؟ میگه من عالم نیست. میخوای حرف بزنی اینجوری باید حرف بزنی، نمیخوای بگی بشین سر جات. بعد چی میشه؟ فوتبال که نرفتم چون نمیتونم. هیچ کس نمیتونه روز اول کامل باشه. میبینید این کامل باشه تو کجاهای زندگیم؟ در نزد پدرم شیرین نیامدم، دوست داشتنی و با عرضه نیامدم، چرا کامل نبودم؟ حالا هم که بزرگ شدم میخوام برم یه رشته ورزشی، چون کامل نیستم نمیرم. میخوام حرف بزنم تو جمع، کامل نیستم نمیزنم. میخوام فلان یه شغلی رو برای خودم راه اندازی کنم، میخوام ناخونا رو لاک بزنم، مثلا این شغله دیگه. میخوام برای خودم یه آرایشگاه کوچولو را بندازم، اصلا با دو نفر شروع کنم. حالا بعضی از آدما مثلا میگن آقا من رفتم، میگه خب چی یاد گرفتی؟ میگه من یاد گرفتم ناخونا رو لاک بزنم، همین، اصلا همین. بعد من کسی منو نمیشناسه، بعد من جا ندارم. دقیقا منم رفته بودم، من به جای لاک زدن ناخون یاد گرفته بودم این سری قانونا رو یاد بدم. من مگه چیکار کردم؟ من تو دختر پسر جان عزیزم منو گوش کن، اونی که رفتی یه ناخون لاک زدن رو یاد گرفتی، من با 5 نفر شروع کردم تو همین حوزه، 5 نفر. بعد چجوری شد؟ زیاد شدن. سعی کردم همین 5، لازم نیست اولش کامل باشی، یعنی یه استادیوم جمعیت بیان تو بری سخنرانی کنی. اولش من با 5 نفر شروع کردم، ولی به جایی که به 50,000 نفر فکر کنم، توی همون 5 نفری که باشون شروع کردم تمرکز گذاشتم، سعی کردم راست بگم، خود واقعیمو بیان کنم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقی که رو اونایی که میگن ما بیکاریم، بلدم یه چیزایی رو، چه میدونم، حالا هر کی مو بلده رنگ کنه، چه ناخون بزنه، نه هر کاری که بلده. تو این 5 نفر رو خوب ناخونشون رو لاک بزن، قول میدم میره 2 نفر رو با خودش میاره. همون اتفاقی که بر من افتاد، روز اول، هفته اول کلاس رو با 5 نفر شروع کردیم. یه ذره که گذشت، چون 5-6 تا دیگه هم بودن، اونا خانواده هم بودن، 5 تا آدمی بودن که تو کلاس من اومدن وارد شدن. بعد هفته بعد و هفته بعدش این هر بار 2-3-4-5 نفر بهشون اضافه می شدن. اون 5 تا رو لاک خوب می زدم، می رفتن 2 تا رو با خودشون می آوردن. این شد که ما گسترش پیدا کردیم، یعنی برای همه. پس لازم نیست تو هیچ چیزی لازم، اصلا تو به دنیا اومدنت هم لازم نیست کامل به دنیا بیای و توی استارت یه کاری، یه شغلی، یه حرکتی احتیاجی نیست کامل باشی، هیچ احتیاجی نیست. چون اگر کامل به دنیا می اومدی یا اول هر کاری کامل باشی، هیچ مزه ای را نخواهی چشید، چون کاری نکردی که مزه ای بچشی. شما فکر کنید که همه ما وقتی به دنیا اومدیم، پسرا به دنیا می اومدیم، همه از دم فیتنس به دنیا می اومدیم با سیکس پک، همه از دم. اولین چیزی که تعطیل میشد باشگاه بود، باشگاه دیگه تعطیل میشد، هیچ مسابقات هیکلی هم دیگه گذاشته نمیشد دیگه. شما خواستی چیکار؟ همه با هم از دم خوش هیکل، هم یه جور. اصلا شما نگاه کنی اگه همه آدم ها یه هیکل، یه قد، یه وزن داشتن، دنیا چه شکلی میشد؟ جونم مادرت یه دقیقه فکر کن، همه از یه ذره، حالا خیلی شبیه میزن یه ذره، من همیشه فکر میکردم اینایی که تو حالا ژاپن بگم، چین بگم یا کره بگم، من همشونو با هم خدایی یه شکل میبینم. مثلا نمیتونم بفهمم، میگن این فلانی ها، این برادر لینخوه، اون یکی نمیدونم فلانه، به جان خودم من اینا رو نمیتونم تشخیص بدم. من فکر میکنم همشون عین همن. بعد همیشه بعضی وقتا به این فکر میکنم اگه من مثلا میرفتم تو چین زن میگر، تو مثلا ژاپن یا کره زن میگرفتم، خیلی خطرناک بود، چون احتمال اینکه همه رو با زنم اشتباه بگیرم زیاد بود، احتمال اینکه بقیه هم زن من با همه اشتباه بگیرن زیاد، همه یه شکل بودن. و مثلا من میگم توی ژاپن و کره هیچ تنوع قیافه‌ای من نمیبینم، حالا من نمیبینم، مشکل از من هم، یعنی هیچ تنوعی نمیبینیم. خیلی زندگی کسل کننده میشد اگه همه یه جور بودن. همه از دم چشمسلی، بچه ها همه از دم چشمسلی، همه از دم مابوره، بلونده، همه از دم. بدون اینو خدا میدونست که جهانی متنوع آفرید. وای که پدر من چه بی سواد بود در آن روزها که وقتی من به دنیا اومدم به من گفت تو کامل نیستی. راست گفت، اینجاشو درست گفت، ولی ندانست که این یک نعمت بود نه یک لعنت. و خدا رو شکر میکنم که کامل به دنیا نیومدم، و خدا رو باز هم شکر میکنم که کامل از این دنیا نمیرم. بعضی هم که این عقیده رو دارن که تو این دنیا اومدی انقدر زنده میشی میمیری، زنده میشی میمیری، زنده میشی میمیری که بعد کامل میشی بعد میری. من نمیدونم فلسفه مال کجاست، ولی خدا رو شکر که من کامل نیومدم، کامل نمیشم و کاملم نمیرم. و این کامل نبودن طبیعی، نچراله، درسته، این خوبه. بریم بچه های استراحت کنیم، برگردیم. خب دوستای عزیز، بریم ادامه بحثمون. حالا با این چیزهایی که فهمیدیم، این والد مستبد، تو توش نقشی نداشتی، تو فقط ضبطش کردی و الان داره عمل میکنه رو کودکت، و بر متناسب با اون والدینی که داشتی که چطور با تو رفتار میکردن، الان اون حالت نفسانی به عنوان والد مستبد تو ذهن تو به اون شکل در اومده و داره کودکت رو تحت همون فشارها قرار میده. حالا وظیفه تو چیه؟ این تویی که باید به کمک کودکت بیایی، تویی که باید به کمک کودکت بیایی. یه کودک داری که یه والد مستبد بد دانلود شده روش و هی داره روش فشار میاره. تو باید به کمک این کودک بیای. این تویی که باید از خودت در برابر والد مستبدت حمایت کنی. یعنی چی؟ این تویی که باید روش جدید برای تربیت بخش والد درونت ایجاد کنی که بداند، این نکته مهمه، که بداند با تو باید چگونه باشد و چگونه صحبت کند و چگونه رفتار کند. من یه چیزی در مورد تو بهت بگم. اگه میخوای بفهمی که در رابطه با تو چه چیزی جواب میده، چه رفتاری جواب میده، یه نگاه بکن مثلا آدمایی که با تو اینجوری برخورد میکنن تو چجوری هستی؟ حرف گوش میکنی یا بطل لج میکنی؟ من در مورد خودم میگم، تو در مورد خودت به نتیجه برسی که تو چجوری هستی. من یه آدمی هم که اگر با زبون خوش با من صحبت بشه من بهتر حرف گوش میکنم. اگر روی من فشار نذارن، توقع انتظار الکی نیارن، ازم انتظار نداشته باشن باید بهترین خودت رو عمل کنی، فلان کنی، بسار کنی، یعنی اگر من تحت فشار نباشم خیلی خلاقم، هنرمندم، با استعدادم و بهتر عمل میکنم، نتایج بهتری هم میگیرم. یه سری رفتارها رو با من بکنن من لج میکنم، یه سری فشارها رو من بیارن من بدتر میکنم، ناخواسته بدتر میکنم. با من مهربونی جواب میده، با من محترمانه صحبت کردن جواب میده، با من مؤدبانه صحبت کردن جواب میده. اینا رو در مورد خودم دارم میبینم دیگه. تو روابط اجتماعیتون میتونید یه نگاه بکنید به نتیجه میرسید. اگه مثلا اینو از خودت بپرس، اگه مثلا بین تمام روابطی که داری، پدرت، مادرت، دوستات، خانوادت، در چه صورتی از تو یه تقاضایی میشه، تو اجابت میکنی، اون تقاضا رو انجام میدی، با کیفیت هم انجام میدی؟ تهدیدت کنن یا بهت درخواستشون رو بگن یه لطفاً یا بی زحمت اول یا آخر جمله بذارن؟ کدومش رو تو جواب میده؟ بعد تو با کیا صمیمی تر میشی، حرف گوش کن تر میشی؟ اونایی که تو رو خوب میبینن، نیمه پر لیوانت رو میبینن، یا اونایی که تو رو بد میبینن، ضعیف میبینن و نیمه خالی لیوانت رو میبینن؟ در کدوم روابطت تو صمیمیت بیشتری داری؟ توی اون روابط با تو چه جوری هستن؟ برات احترام قائلن یا نه احترام خاصی قائل نیستن؟ از بعضی از این مثال‌ها قشنگ میتونی بفهمی که مثلا یه عمو داری که همش باهات اینجوری برخورد میکنه، یه عمو هم داری که مثلا مؤدبانه و محترمانه‌تر با تو رفتار میکنه. رابطت با این دوتا عمو رو در نظر بگیری، تو کدوم رابطه صمیمی‌تری، حرف گوش کن‌تری، مطیع‌تری، مؤدب‌تری، شاکرتری، سپاسگزارتری و تمام تلاشت هم میکنی که بهترین خودت رو در رابطه با اون عموت به نمایش بذاری؟ از روی مثال ها میتونی بفهمی دیگه. اینجوری قشن میتونی بفهمی با تو چجوری آدم ها باشن بهتر نتیجه میدی. مثلا تو تا عمو داری، یکی از عمو اینجوریه همش هم تهدیدت میکنه، یکی از عمو مهربونتره، باهات محترمتر برخورد میکنه. من این دوتا عمو جفتشون میخوان تو آدم خوبی باشی، به نظرت خوب بودنت تو کدوم یکی از این رابطه ها تضمین بیشتری داره و تو براش تلاش بیشتری میکنی؟ از روی این میتونی بفهمی که با تو باید چگونه بود، قلق تو رو چجوری باید به دست آورد. دقیقا نگاه کن، من تو رابطه با خودم میدونم من اگر کسی قلق منو بشناسه، به خدا یه عمر بهش خدمات میدم، همه کار بدون درخواست ها همه کار میکنم. کسی که قلق منو بشناسه، مثلا یکی قلقای ببینید بچا قلقای خودتون رو پیدا کنید. من یکی قلقایی که دارم، اگه با یه نفر دارم بحث میکنم، مثلا من هر چند روز یه بار جنی میشم، مثلا یه دفعه به هم میریزم، دو 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 الکی میکنم و فلان قاطی میکنم یا بی منطق میشم، قشنگ اینو دارم و هر چند وقت یک بار بی منطق میشم، مثلا فقط قور میزنم این چه وضعشه. مثلا تو محیط کاری با بچه‌ها همکارای خودم دقیقا این حالت رو دارم خودافشایی میکنم که شما قشنگ مثال براتون جا بیفته. بعد اونی که مثلا مدیر برنامه من میشه، یا مثلا من به دختر خواهر خود من که مدیر فروش کارامه، قشنگ قلقه منو شناخته. مثلا اولا یه چند بار اول جرقه بینمون ایجاد شد، مثلا من جنی میشدم بعد در روز، یعنی گفتم حالا مثلا در روز خوب هم و مهربونم فلان، بعد در روز یعنی گفتم این چه وضعشه، اونجا چرا اونون انجام ندادی، مگه ساعت 3 قرار نبود مثلا این پیام بفرستی برای فلان جا، این چه وضعشه، این چه جوریه فلان. ببین این آدمه تو دو سه دفعه اول نمیشناخت منو تو این زمینه، با هم جرقه به وجود می آوردیم، بعد 3-4 بار فهمید منو شناخت. خیلی جالبه، زنگ میزنم بهش قرقرقرقرقر 2 دقیقه و نیم 3 دقیقه، میدونی چی میگه بهم؟ میگه چشم درست. بله بله هم. ببین 1-2-3 فروکش میکنم، من بلا فاصله خودم میام توی منطق، آدم منطقی سالم مهربون، تم شد رفت. آقا این منو شناخته، فهمیده آقا این ماهی یه بار 1-3 دقیقه عصبانی میشه. تو اون 1-3 دقیقه تنها چیزی که فهمیده میدونی چیه؟ با من 1-2 نمی کنه. نه برای اینکه من زورم زیاده اون زورش کمه، نه برای اینکه من قویم اون ضعیفه، نه برای اینکه کار من درسته کار اون غلطه، فقط به خاطر اینکه اون به من آگاهه، اون منو میشناسه، اون به این ضعف من آگاهه. وقتی خودم دارم میگم من ماهی 3 دقیقه بی منطق میشم، اون به ضعف من آگاهه. آقا من یه شریک عاطفی دارم، با شریک عاطفیم دوام میشه 3 دقیقه من رو درک میکنه تموم میشه. حالا فکر کن اینو ندونه بخواد با من جنگ کنه، من آدم لجبازیم، من تازه دکمه لجبازیم خورده میشه. یعنی چیزی که میتونست تو همون 2-3 دقیقه جمع بشه تموم بشه بره پیکانش به آرامش برگردیم، به یک جنگ جهانی 17 تبدیل میشه. اینا چیه؟ اینا شناخت من از خودمه. حتی من در مورد خودم به یه سری شناخت ها رسیدم. مثلا بعضی وقتا که میام تو خیابون راننده ها چیز میکنم، ببینم داره یه عصبانی میشم با این راننده، نه اون یکی قشن اونجا میفهمم که الان من مثل بعضی از خانوما که 1 هفته دوران مثلا نقاهت دارن، من از نظر مغزی دوران نقاهت پیدا میکنم. همه مردا حالا ماهی 2 ماهی 1 بار 1 روز 2 روز ما هم همون داستان رو داریم، مال ما هم مغز. همون موقع تنها کاری که میکنم با شناختی که از خودم دارم، افکارمو جدی نمیگیرم، هرس میخورم، احساساتمو جدی نمیگیرم، نسبت یعنی بر مبنای احساساتم رفتار نمیکنم، واکنش نشون نمیدم، آروم شم. اینو چرا گفتم؟ برای اینکه اگر نگاه کنید از 2 تا از آدم هایی که تو این سیاره شما رو میشناسن، از 2 تا آدم بپرسید، یکشون میگه این آدمه فوق‌العاده است، اون یکی میگه این آدمه داغانه. پس من هم فوق‌العاده بودن دارم، چون نه این دروغ میگه نه اون دروغ میگه، تو رابطه با اون داغان بودنمو نشون دادم، تو رابطه با این فوق‌العاده بودنمو. این نشون میده من پتانسیل هر دوی این دوتا حالت رو دارم. فقط چرا خوب بودنمو به اون نشون میدم، داغان بودنمو به این نشون میدم؟ به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اون این بخش منو نشونه میگیره، اونم این بخش منو نشون میگه، اون با من یه جوری رفتار میکنه که هی من داغان بودنمو بیرون میکشه، این یکی یه جوری دیگه با من رفتار میکنه، مهر و لطافت و مهربونی منو بیرون میکشه. اینا رو توضیح دادم برای اینکه بدونی با تو باید چگونه بود. اگر کسی تو رو قلق تو رو بلد باشه، میتونه بهترین ارتباط رو با تو بذاره و بهترین بهره ها رو از تو ببره، نمیگم سوء استفاده، بهترین بهره ها رو. حالا این توضیح رو بیاریم ببریم رو والد مستبد و تویی که کودک هستی. آیا رفتارهایی که والد مستبدت با تو میکنه، مدلی که با تو رفتار میکنه همسوست با قلق تو؟ یعنی مثلا الان من با مثلا من یه برادری دارم، این برادرم با هم میریم، بچه و من جلوی این برادرم خیلی آدم خداییش بگم، من خیلی آدم با نمک و طنز برداز و نمیدونم، اصلا اون بخشم میاد بیرون، یعنی یه کاری میکنم این کرکر خنده میکنه. میدونید چرا؟ چون فرصت اشتباه به من میده، منو تحت فشار قرار نمیده، بعد با من دوسته. منم یعنی هر موقع خدا وکیلی الان تو این یکی دو سال، اصلا تو اکثر سالهای عمرمون، موقعی که من بزرگ شدم دیگه، چون تقریبا 12-13 سال از من بزرگتر، اکثر جاهایی که میخواد بره بگرده، حالا خونه فامیل این ور ور، به من زنگ میزنه میگه تو میای؟ هر جا هم که میریم مهمونی خانوادگی و فامیلی باشه، زودتر میرسه سریع به من زنگ میزنه کی میای؟ قلقم و بلده. حالا داریم تو فامیل یه جایی هست که من میخوام برم، قبلش میپرسم فلانی اگه نیست من بیام، یا تو دوستام، اون کسی که قلق تو رو بلده استفاده میکنه از تو، نه سوء استفاده. و حالا اگر والد مستبدت با کودک درونت چه نوع رابطه ای داره؟ قلق تو بلده. اگر قلق این کودک رو بلد باشه، این کودک خلاقه که تو باشی، این کودک خلاقه، با مزه است، با نمک، طنز بردازه، با انرژی، هنرمنده، مفید واقع میشه، خوب عمل میکنه، مؤدب، حرف گوش کنه. مگه میشه من سوال بپرسم الان توی دو تا از روابطی که تو داری از یکیشون بپرسیم میگه این خیلی بیادبه، از یکیشون بپرسیم میگه این خیلی باادب؟ بالاخره تو باادبی یا بیادب؟ تو جفتشی، ماده جفتشون در تو مساعده، در یک جاهای ادبت رو به نمایش میذاری، در یه جای بیادبیت رو. اونی که ادب تو رو مدام داره دریافت میکنه، احترام تو رو از طرف تو داره احترام دریافت میکنه، اون قلق تو رو بلده. برو ببین اون چیکار با تو میکنه. من تو میخواید بدونید از این به بعد والدتون رو بخواید خودتون آگاهانه بسازید در رابطه با کودکتون، ببینید که آدمای دور و بر بهتون کمک میکنن. میخوای از این به بعد با نمک باشی، با مزه باشی؟ مثلا من الان میخوام توی جمعا که قرار میگیرم با نمک و با مزه باشم. به جان خودم روانشناسی به خودش میخنده اگر بتونه اینجوری یه موضوعی رو به این زبان امروزی و با مثالهای ساده توضیح بده، با این راهکار قوی. الان من میخوام وارد یه جمعی بشم، آقای جمع دختر پسره، آقای جمع پسراست، آقای جمع دختراست، من میخوام تو اون جمع زیاد دیده نمیشم، جلب توجه نمی کنم، خیلی معلوم نمیشم، نامریم. میخوام تو اون جمعه با مزه و با نمک و دلچسب و دلپذیر به نظر برسم. دیگه هم هر موقع اون بچه ها میخوان هر جا برن آمار منو بگیرن، خودم میگم آمار منو بگیرن، بگن تو نیای نمیریم، اصلا تو نباشی تو جمعمون، جمعمون جمع نیست، اصلا جمع نمیشیم. بعد از کجا بفهمم؟ چجوری باید با خودم باشم؟ میدونید از کجا؟ منم، خود من، با توضیحاتی که دادم. چیکار باید بکنم؟ باید یا زنگ بزنم به داداشم، ازش بپرسم با من چیکار میکنی که این جنبه من رو بیرون کشیدی، یا ببینم با من چیکار کرده، همون کار رو با خودم بکنم، یا ببینم اون در رابطه با من چیکار میکنه که کودکم دوست داره. مثلا من یه روز چند وقت پیش، مثلا حوصله مسیر طولانی از اینجا تا بیزرا رو ندارم. قشنگ یادمه چند روز پیش تو ماه محرم بود به من گفتش که میخوام برم سر خاک، بیا با هم بریم. گفتم باشه، میام. چون میدونستم از اینجا من برم در خونهشون سوارش کنم، با هم بریم و با هم برگردیم، کلی خوش میگذره. چطور مسیر کسل کننده کلی خوش میگذره؟ چون اون بلد کدوم بخش من رو قلقلک بده، اون بخش من رو نشونه بگیره، من اون بخش رو بهش نشون بدم. خب الان اینجوری به یه راهکار عظیمی رسیدیم. من در رابطه با کدوم ارتباطاتم وقتی قرار میگیرم بهترین خودم رو ارائه میدم؟ بهترین خودم از نظر استعداد، بهترین خودم از نظر ادب، بهترین خودم از نظر خلاقیت، بهترین خودم از نظر با نمک بودن و مجلس و دستم بگیرم، بهترین خودم تو هر بودی چی لازم داری؟ در کدوم ارتباطت؟ تو بدترین حالت حالا فکر نکنی مثلا من الان یه وضعیت مالی رو به راه کرده باشم، مثلا الان اینجوری، من تو اوج شرایط سخت، من کارگری هم که میکردم اون داداشم میومد مثلا همیشه یه چیزایی میگفت، بعد من یه بامزه بازیایی در میآوردم قش میکرد، بعد من واقعا هی اعتماد به نفسم تو این زمینه بیشتر میشد، بعد هی وسیع‌تر میشد دایره ارتباطاتی که این شکلی داشتم، هی وسیع‌تر میشد، بعدا کم کم به مرور زمان بهم القا شد که من خیلی بانمکم، طنز پردازم. فضای امنی را برای یکی از دوستای خودم، الان همکارمونه، من الان فضای امنی رو برای اون آدمه ایجاد کردم، قضاوتش نمی کنم. من جالبه ایده هایی که در سر دارد در مورد خوانندگی، در مورد آینده کاریش، در مورد ایده هایی که در مسیر زندگیش، شرایط مالیش، کاریش و رشد پروژه هایی که داره، این راحت میاد جلو من صحبت میکنه. اون اگر میخواد در والد مستبد، یعنی در والدش یک برنامه جدید بده، یک تربیت جدید ایجاد کنه که در رابطه با کودکش به کار ببره که کودکش اون خلاقیت ها از توش بزنه بیرون، این آدمه باید بیاد ببینه من باهاش دارم چی کار میکنم. آقا چطور میشود که یه بچه از بین کل قومشون فقط به یک نفر اعتماد داره و میاد رازهاش رو میگه؟ داریم دیگه اینجوری، یه دختر خانومی هست که به مامانش حتی نمیگه، خیلی جالبه، میره به باباه میگه رازهاشو، رازهای خلوت یواشکیشو، رازهای مگوشو میره به باباش میگه. آنجا اگر اون کودک، اون دختر خانوم بخواد یاد بگیره والدش رو به شکل جدید تربیت کنه، که کودک درونش به والدش اعتماد کنه، بعد از باباه ببینه باباه در رابطه با این دختره چجوری بوده که این دختره انقدر فضای امنی رو احساس کرده، رفته رازهای مگوش رو هم، جزئیات مسائلش رو هم با باباش بازگو کرده. طبیعتا باید برن به مادره بگن ولی به باباه میگه، طبیعتا باید برن به مادره و پدره بگه ولی داداشه اون فضای امن رو ایجاد کرده میره به داداشه میگه، طبیعتا باید بره به مادره بگه، به پدره بگه، نهایت به خواهره یا برادره بگه، میره به معلمه میگه. بریم آقا از این معلمه بپرسیم تو کدوم بخش این دختر رو، این پسر رو نشونه گرفتی که این انقدر با تو راحت؟ پس تو هر زمان، حالا همه چیز در یک نفر نیست، مثلا من همین داستان طنز پردازی و راحت بودن و پیش یکی هم، اما یه سری قابلیت های دیگه هم اون داداش من نمیتونه فعال کنه، اصلا اتفاقا اون نمیتونه فعال کنه. من دقیقه این یادمه در مورد رشد و موفقیت که میخواستم صحبت بکنم، این آدم به من میخندید، مسخره میکرد، نه که با من خصومت داشته باشه، حالا تو من نمیدید. من وقتی یه چند باری با این صحنه مواجه شدم، دیگر از آینده خودم تا جایی که میتونستم، تا قبل اینکه یه سری نتایج بگیرم، حالا نتیجه که میگیری کلا خود به خود آدما قبولت میکنن، باورت میکنن، ولی نتیجه دیگه از یه جای به بعد توبه کردم آقا جلوی این آدم اصلا از آیندت و ایده هایی که در سر داری نگو، این بهت میخنده، این تنها واکنشش اینه. بعد حالا من اگه بخوام برم یه والد والد حالت نفسانی والدم رو تربیت کنم که با کودکم چطور برخورد کند که اون جنبه های کشف نشده یه کودکم کشف شود، جنبه های بیان نشده یه کودکم نمایان شود و بیان شود، باید بری ببینی اول چی میخوای، بعد ببینی تو بین تمام روابطی که داشتی کدوم آدمی با تو چه رفتاری کرده که فقط در رابطه با اون آدمه مثلا طنز پردازیت رو نشون دادی، مؤدب بودنت رو نشون دادی، با استعداد بودنت رو به یکی دیگه نشون دادی، ایده پردازیات رو به یکی دیگه نشون دادی، این کار رو بکنی. من در نهایت تو همه این حرفا میخوام اون چی که بهت بگم، ذات مطلب رو بخوام بهت بگم، اصل مطلب اینه که اگر آدم ها بخواهند بهترین ورژن از تو را ببینند، میبایست قلق تو را بدانند. و سوال اینجاست که آیا تو خودت قلقت را میدانی؟ من جوابم بهت دادم برای شناساییش. بار ببین تو کدوم رابطه، مگه میشه تو با 20 مدل آدم در ارتباطی، تو یکی از این رابطه خیلی بامزدهی، بیمهابا حرف میزنی، خلاق حرف میزنی، بانمک حرف میزنی، شیرین حرف میزنی، تاثیرگذارم حرف میزنی، خیلی جالبه. من دیدم، شما هم دیدید، یه آدمی تو جمع حرف نمیزنه، منزویه، کم حرف میزنه، اعتماد به نفس به حرف زدنش هم نداره، بعد بین همه روابطی که داره که خیلی هم محدود شده، یعنی آدمای بسیاری دور و برش هستن ولی با همه در ارتباط نیست، یه دونه دوستی داره که وقتی با اون دوست صحبت میکنه، با هم مثلا میخوام با هم هم حرف بزنم، میرن توی غار دوتایی میشینن، انقدر میخوان از آدما دور باشن، میترسن از اینکه آدما چه قضاوت کنن. بعد میره مثلا اصغر میره پیش محمد میشینه صحبت کردن، بعد این اصغری که منزوی اعتماد به نفس حرف زدن نداره، پیش محمد که میرسه عین بلبل حرف میزنه، بعد مثلا مولانا رو میکشه وسط با حرفا و کلماتش، یه دفعه این مولانا رو دو هیچ زد و میگه داداش من تو همون نیستی که تو جمع رو نمیشه حرف بزنی، باید بریم سراغ محمد. محمد جان تو با اصغر چه کار کردی؟ محمد جان کدوم بخش اصغر را نشانه گرفتی؟ محمد جان چه فضایی برای اصغر ایجاد کردی؟ چه فضای امنی ایجاد کردی که اصغر در پیشگاه تو خود واقعیش است؟ و جالب اینجاست، این اصغر تنها جایی که بی نظیر جلوه می کند پیش محمد است. آقا اگر می بینی مثلا این اصغر این ویژگی بارز رو داره و بی نظیر به نمایش کشیده می شود، این یعنی این پتانسیل رو دارد، باید بریم سراغ محمد ببینیم محمد چه کرده، با چه فضایی ایجاد کرده. پس می خوام بهتون بگم ای دوستان عزیز و گرامی، موضوع چیست؟ موضوع این است اگر تو فکر میکنی که آدم تلخ و نچسب و تفلونی هستی، آیا در دوستی و روابطت با کل آدم ها از بچگی تو الان، آیا جایی بوده با دوستی که در مورد تو وقتی ازش میپرسیدم میگفت این خیلی بامزه است؟ اگر این گونه است، یعنی تو این ماده در تو وجود دارد، اصلا ماده تو مساعد است در این باره که تو با نمک، شیرین، خلاق و طنز پرداز هستی. اگر فقط یک جا نشون میدی، چون فقط در آنجا این فضا برات مهیا شده، چون فقط اون آدمه تونسته اون بخش تو رو بیرون بکشه. ای کاش که آدم ها می دانستند که قلق من چیست، با من چگونه باشند، از من بهترین بهره ها را می برند، نه سوء استفاده، بهترین بهره ها را. بعد اینجوری نشه که هممون الان تو توهم اینیم که یه عده می خواه از ما سوء استفاده کنن، که گفتم یکی از دوستای من شاگردم بود، دوستم هم بود، به من زنگ زد گفت آقا من خیلی ناراحتم. گفتم چی شده؟ گفت من همش احساس میکنم همه میخوان از من سوء استفاده کنن. گفتم داداش برو، من تو رو میشناسم، خیالت راحت باشه، از تو استفاده هم نمیشه کرد، چه برسه سوء استفاده، برو با خیال راحت زندگی تو کن. تو فقط توهم اینو داری که از تو سوء استفاده میخوان بکنن، تو خودت برای خودت کارایی نداری، بهره ای نداری، چه فکری پیش خودت کردی؟ پس این تویی که باید روش جدید برای تربیت بخش والد درونت ایجاد کنی که بداند با تو باید چگونه باشد، و چگونه صحبت کنه، چگونه رفتار کنه. این جمله رو بگم بریم سراغ بعدی. اونم این که جمعدی توی این مطالبی که گفتم اینه: ای کاش آدم ها بدانند قلق تو چیست. حال اگر خودت نمیدانی قلقت چیست، نگاه کن ببین در کجاها احساس راحتی داری، در کدوم روابطت که بیشتر قلق اصلی تو اینه که تو اجازه داشته باشی خود واقعیت باشی، به دور از فشارها، به دور از استرارهایی که برات به وجود میارن، راحت باشی. من با خواهرم که اون سره تصویری صحبت میکنیم، وقتی منو توی حالا مثلا واتساپ یا جای دیگه تصویری صحبت میکردیم، منو میدید؟ بعد ما هم مکالمه داشتیم ساعتها، هر شب با هم یا چند شب در میون با هم صحبت میکنیم، بعد همزمان منو تو لایف میدید. من که تو لایف میرفتم، خب دارم سخنرانی میکنم برای یه جمعیتی، بعد با خواهرم که تصویری صحبت میکردم، خب برای اون راحت صحبت میکردم. من خواهرم میدونی یه بار به من گفت امیر تو قیافت خیلی خوبه، چرا تو لایف میری انقدر شکل و شمال سر صورت رو کج و کوله میکنی؟ من در جواب دیدم که وقتی دارم با خواهرم تصویری صحبت میکنم هیچ تلاشی نمیکنم برای اینکه خوب به نظر برسم، ولی وقتی تو لایف دارم صحبت میکنم تمام تمرکزم روی اینه که خوب به نظر برسم. این نشون میده که من پیش خواهر خودم وقتی تصویری صحبت میکنم خود واقعیمم، برای اینه خوب به نظر میرسم، هم نظر صدا، هم نظر قیافه، هم نظر مطالب، چون تمرکز دارم، چون تمرکزم رو به جایی که بذارم رو حرفم نمیذارم روی اینکه خوب به نظر برسم، تمرکزم از روی حاشیه برمیدارم میذارم روی مطالبی که میخوام بگم به خواهرم. اما توی لایوه یه موقع میبینی برعکس دارم عمل میکنم. پس باید آدم ها بدونن قلق تو چیه. اگر خودت نمیدونی قلق چیه، برو تو ارتباطاتی که دیدی اونجاها خود واقعیت بودی بیشتر. هر جا که خود واقعیت باشی تو بهترین خودت رو ارائه میدی. اوکی؟ و از روی اونا یاد میگیری آقا اونا با تو چگونه بوده. مثلا من برادرم با من چگونه بوده که من همیشه پیشش با نمکم. آخه مگه میشه که تو همیشه هر بار طنز برداز بشی، همیشه هر بار انقدر خلاقانه موضوعات ساده رو انقدر خنددار به نظر برسونی، پر انرژی باشی و حالت خوبه، همیشه سرخوش و سرمست و سرحالی؟ من با داداشم همیشه اینجوریام، ولی تو بعضی از رابطه ها قشن منو میبینم، من یه حالا اسم نمیاره که بستگان نزدیکمونه، هر موقع با من میخواد صحبت کنه انگار منو از وسط بریدن، دوختن، این دوخته هنوز جوش نخورده، یا اینکه 12 تا تریلی از روم رد شده، مثلا حال نا ندارم پلکامو باز کنم. چرا با اون آدم انقدر کسلم؟ چرا 1,000,000 بار میگه چه خبر؟ میگم هیچی سلامتی. 1,000,000 یه بار میگه چه خبر؟ میگم من چه خبری دارم که برای تو خوشایند و جذاب باشم؟ مثلا چه حرف مشترکی با تو دارم؟ انقدر نگو چه خبر. خبرهای من به درد تو نمیخوره، انقدر نگو چه خبر، چون اصلا به چیزایی که من فکر میکنم تو اصلا اهمیتی نمیدی و چیزایی که برای تو جالبه برای من حاشیه است. پس انقدر نگو چه خبر. چطور میشه من همون دقیقه حالا همون داداشم منو ببینه میگه بیا با هم بریم 2 کیلومتر پیاده روی کنیم، 10 کیلومتر پیاده روی کنیم؟ میگم بریم بریم. کل راه هم نگاه میکنی حرف کم میاریم، یعنی نه ببخشید زمان کم میاریم، حرفامون میمونه. هزار بار هم اینجوری شده. همین خونه یکی خواهر بزرگام که میریم 4 ساعت تو مهمونیم، بعد 4 ساعت که میایم دمه در سر کوچه میخوام بریم تو ماشین، مثلا همیشه میشینه تو ماشین من با ماشینم میرسن های سر کوچه تو ماشینش، یه دفعه میدید 45 دقیقه، 1 ساعت و نیم هم رکورد داشتیم، ساعت 2 شب شده، ما 11:30 12 خدافزی کنیم 2 شب شده تازه اونجا از هم خدافزی میکنم. بالاخره من اینم، من اون آدم بیحالم، من این آدم با انرژیم. پس اگر میبینی تو بعضی از جمع ها حرفی برای گفتن نداری، فکر نکن تو بی حرفی. اگر میبینی تو بعضی از جمع ها هیچ انرژی نداری، فکر نکن تو بی انرژی هستی. تو بعضی از روابط وقتی میبینی انقدر ساکتی به معنای نیست که تو کلن سکوتی. اونا قلقتو باید یاد میگرفتن یا قلقتو نمیشناسن. باید آن تو رو فهمید. خوام بهت بگم ما خیلی وقتا در مورد خودمون خیلی اسما رو به خودمون میذاریم، ولی واقعا اینجوری نیست. چون در بعضی از صحنه ها شما نگاه کن یه عده فکر میکنن تو خیلی من خیلی بیادبم، ولی به خدا من رابطه ای رو دارم الان مثلا با یه پسری در ارتباط، مثلا با یه آقایی اسمش قبلا آوردم، آقای حامد. من یکی از مؤدب ترین انسان های دنیا هستم که جایزه نوبل هم گرفتم تو ادب. بعد یه جای دیگه هم یکی از بی تربیت ترین موجوداتی هم که در این جهان زیست میکند میزیه. من میزیم الان از نظر بی ادبی میزیم. درخل من اینم یا اونم، من هر دوشم. چرا به اونو نشون میدم چون اون بخشو نشونه گرفته، چرا به این اینو نشون میدم چون این بخشو نشونه گرفته. من پتانسیل همه کس بودن را دارم. اگر تو من را مولانا میبینی چون تو بخش مولانا بودن من را نشانه گرفتی. اگر شما منو مثلا هیتلر میبینی داداش چون بخش هیتلر بودن من نشونه گرفتی. اگر چه میدونم تو هر جنبه تو منو هر چی که میبینی اون بخش من رو جستجو کردی. آقا در این اقیانوس، در این دریا همه نوع موجود هست. اگر شما توی سیدت چه میدونم فقط ماهی هست، شما تورت رو به هوای ماهی انداخته ای. مگه نه اینجا خرچنگ هم وجود داره، کوسه هم وجود داره، ستاره دریایی هم وجود داره. این کودک باید درک شود و فهمیده شود. این کودک باید ببیند که مورد پذیرش قرار میگیرد. به جان خودم اگر بلد باشی پدری و مادری سالمی با کودک درونت بکنی، این کودک احیا بشه. ببین تو پاتو بنداز رو پات، فقط حالشو ببر، حزشو ببر. هر آنچه که میخواهی را در اختیارت قرار میدهد. از هر جهت تو اسطوره میشوی. پس حالا وقتمونم تموم شد، اینو بهتون بگم. پس اگر میبینی آنطور که باید در زندگی ظاهر نشدی، اگر میبینی آنطور که باید بیان نشدی، اگر میبینی آنطور که باید با استعداد به نظر نرسیدی، اگر میبینی آنطور که باید شاد و پر انرژی به نظر نمیرسی، تو جمع خیلی دنبالت نیستن و بازیت نمیدن، اگر میبینی خیلی موفق و خوشبخت و یا ثروتمند به نظر نرسیدی یا هنرمند به نظر نرسیدیم، به معنای نیست که تو اینها را در خود نداشته ای. برای بیرون کشیدن اینها از درون تو، اون گنج نهفته در تو، میبایست قلق تو را بدانند. مثلا فکر کن که اون یارو که میاد هندیه، اولین بار این هندیه بود دیگه، کشف کرد یه دونه فلوت برداشت گذاشت جلوی لونه مار، گفت دی ری 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 ری، حالا ماره اومد بیرون. یا مثلا یه کاری کرد که ماره رخت داداش قلقش رو فهمیده بود دیگه. با هم ما فکر کردیم اولین بار ماره کبرا رو این یارو با اون فلوتش میچرخون میبرد بالا، ما فکر کردیم جلوی تو این جادوگره مثلا به جایی وصله. بابا قلقش رو فهمید. الان مثلا اون یارو که یه پسر هست موهاشم رنگ میکنه خارجیه، با شیرا با اینا این ورون ور میره، رخ عقاب میگیره، فهم میکنه مثلا خیلی خفنه، ما خفن نیستیم. بابا تفاوت تو با من، با خود من اینه که به جان خودم الان اون الان میبینی اون ادعا میکنه که بلده با شیرا چیکار کنه، شیرا میان قربونش میرن، از پشت میپره شیره رو. مثلا من یه بار شوک بدم به شیره، خودم و پدر جدم از زیر خاک در میر میخوره، ولی با اون یه جور رفاقت میکنم. ولی من همین الان اونو به مبارزه میطلبم، اون زبون شیرها رو بلده، من زبون گاوا رو. به قرآن. بیا من ببینم چجوری چون من یه مدت کشتارگاه بودم دیگه، با گاوا من زبون گاوا رو بلدم چجوری فعالشون کنم، بلده با شیر چجوری باشه دیگه، روخ و قاب گرفتن نداره که داداش. برتری تو نسبت به من زبانیست که بلدی. الان یکی مثلا میاد جلو من انگلیسی صحبت میکنه، مثلا برتری تو نسبت به من زبانیه که یاد گرفتی تو اون حوزه، حالا فرانسوی بلدی. این به معنی نیست که من نمیتوانستم، من یاد نگرفتم. تو دمت گرم وقت گذاشتی یادش گرفتی، من وقت نذاشتم یادش نگرفتم. پس چیزی که باعث رشد یا عدم رشد در یک انسان میشود که قابلیت‌هایش را نمایان کند، این است که بلد باشی با آن انسان چگونه رفتار کنی. اینم بدونید در آخر، برای هر کسی روش فرق می‌کنه. مثلا بابای من یه روش بلد بود، بشین زر نزن ساکت. این بشین زر نزن ساکت یه مدل، یه سبک 3-5-2 بود، برای بابام بود. از این فرمول استفاده میکنه برای کل خانواده. برادر شما داروخونه که میری برای هر مریضی یه نسخه میدن. پدر جان به همه اینو نگو، این رو همه کار نمیکنه. اگر روی داداش یه مثلا 2 سال از من کوچیکتر ناتنی زدی این جواب داد، لزومن به معنی نیست که اون رو منم پیاده کنی جواب میده. بلکه هر کسی رو یاد بگیریم، باش با همون زبون صحبت کنیم، با دستوری با من صحبت بشه، شاید کاری از دستم برنه زورم نرسه، ولی فقط لج میکنم، بعد مفید واقع نمیشم، هر روزم منزوی تر میشم. همین، به درد نمیخورم، نه برای خودم نه برای تو. اینی که یاد بگیریم با کودکمون چجوری رفتار کنیم. بچه ها کلاس خوبی بود، دوستتون دارم، امیدوارم که چند بار این مطالب رو گوش کنید و ما یاد بگیریم. اصل بطه و شروع اولین کلاس من این بود که هر چیزی در این جهان یک زبانی دارد. اگر من با خودم هر روز گیس و گیس کشی دارم، خودم با خودم هر روز گیس و گیس کشی دارم، میگم ول کن ول کنم، ول نکنی ول نمی کنم، برای اینکه زبان خودم رو یاد نگرفتم. زبان خودم رو یاد بگیرم به صلح و آرامش و عشق میرسم. اگر بلد نیستم پول وارد زندگی میکنم چون زبان پول رو یاد نگرفتم. اگر تو رابطه عاطفی شکست خوردم، برای اینکه زبان رابطه عاطفی رو یاد نگرفتم. اگر در روابط اجتماعی زخمی زیری رابطه دارم، چون زبان این رابطه رو یاد نگرفتم. در هر جایی که داری ضعیف ظاهر میشی یا اون بخش ضعیفت رو نمایان میکنی، برای اینکه زبونش رو یاد نگرفتی. ما اگر زبون چیزها رو یاد بگیریم، باور کنید که میتونیم خیلی بهتر از اینا عمل کنیم. دوستتون دارم، پیروز باشید، خداحافظ.